بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در فصل سوم برای مدعای مورد بحث 5 استدلال اومد. 3 استدلال استدلالی است که بر اساس مبانی مشاء پیریزی شده، یعنی مستقیما از حکمای مشاء است. وضعیت این استدلال ها رو در جلسه دیروز گذروندیم. فرض کردیم که از عبارت و هاهنا تا استدلال رابع در صفحه 103 رو ما به عنوان پاورقی این بحث خواهیم برد. اونطور روندی که در این صفحات هست رو دیروز عرض کردیم و وسط یک نکته بودیم که وقت تمام شد و اون نکته های با ارزش و مهمی است که در این صفحات هست. ببینید، ما معمولا تصمیمون این شد که در عبارت های اسفار فصولی که میخونیم مباحث رو به لحاظ موضوع مطرح در اون فصل دو قسمت میکنیم. مطالب و عبارت های درجه یک و دوی مرتبط به اون فصل، خب اینها رو در متن قرار میدیم و بحث رو خواهیم کرد، ولی مباحث، عبارت ها و مطالبی که به لحاظ موضوع خود فصل چندان اهمیت ندارن، بحث های عزیز استطراطی یا بحث های غیر ضرور حساب میشن، درجه 3 و 4 حساب میشن، اینا رو در ذیل به عنوان پاورقی میبریم. ولی چه بسا در این عبارت ها مطالب خوبی از منظر مباحث دیگر فلسفه باشه، ولذا ما اینها رو گوش زد میکنیم. دوستان حداقل حداقلش اینه که این عبارت ها رو مطالعه بکنن خودشون و کاملا میتونن. یعنی یک دور اول که میخونن براشون سخته، ولی دور دوم و سوم که مطالعه میکنن و همش هم شاید یک ساعت نکشه، میبینید که آسونتر میشه، قابل فهم میشه. بالاتر از او اینه که ما شروحی که الان موجود هستش اون شعرها رو نگاه کنیم. بهتر از او این هستش که ما نوارها و سیدیهایی که تو این قسمت هست و دیروز هم عرض کردم اونها رو ملاحظه داشته باشیم. در حد عبارت ها رو برانداز بکنیم، مطالبی که قابل احصا هست یا خواستیم اگه نمایه هایی برداریم، آدرس هایی برداریم، از این عبارت ها در واقع این کار علمی رو انجام بدیم. نه نه، این بحث کردیم پارسال دیگه، مفصل این بحث شد و تصمیماتش گرفته شد، این تمام شد. بله، حالا دیگه اینجوری شد. بله بله، عرض کردم که در این قسمتی رو که ما الان به عنوان پاورقی بردیم 3 تا بحث مهم وجود داره. یکی بحثایی در حوزه علیت که نکته های قابل استفاده درش هست. یکی بحثای مرتبط با نحوه ارتباط وجود و ماهیت. چند تا نکته در همین صفحات راجع به نوع ارتباط وجود و ماهیت طرح شده. این همه بحثایی که در منهج قبل خوندیم وقتی دقیق اونا حل و فصل شده باشه، اینا کاملا واضحه. عبارت ها فقط به آدرس های شما اضافه میکنه، نکته هایی رو که باید ازش بگیرید و تایید مباحث قبل باشه فقط اضافه میشه. مثلا یکی این که نسبت وجود و ماهیت حالت عرض و معروض ندارن با هم دیگر، به اون ترتیبی که دیروز توضیح دادیم، عرض و معروض مصطلح که للمعروض وجود و للعرض وجود آخر که هذا الوجود یرتبط مثلا به حاضر، اینجوری نیستش که حالا هم عبارتش در اون نقدون و اشارتون اومده و هم قبلا هم توضیحاتی که این رو تبیین بکنه مطرح شده به لازم مبانی. اینا یک نکته دیگه اینه که ماهیت و وجود علت و معلول نیستن، یعنی فرایند علیت بین وجود و ماهیت نیست، نه ماهیت علت وجود است بر اساس اونچه که در این براهین تعیین می‌کنیم، چون تو این براهین بیشتر بحث اینه که ماهیت علت وجود باشه، نه معکوسش. این حتی بر اساس دیدگاه صدر متعلقین که اصالت وجودیه، اینطور نیستش که وجود علت ماهیت باشه، چون که علت ماهیت باشه باید چیکار بکنه؟ باید ماهیت رو متحقق بکنه، بهش تحقق، اون حقیقت یعنی تراوش وجودی بهش بده و این سر از تسلسل در خواهد آورد و مشکلات دیگری که داره. مگه اینکه ما معنای علیت رو از فضای خودش خارج بکنیم، یه معنای بسیار عامی رو در نظر بگیریم که خب اون مسئله متفاوت خواهد شد، باید در نظر. پس بنابراین این همون بحثیه که مرتب گفته میشه ماهیت مجعول نیست، جعل پذیر نیست، ماهیت اصلا جعل پذیر نیست در نگاه صدر متعلمین. این نکته. نکته سوم که ادامه همون اینه که صدر متعلم میگه من بر اساس نگاه اصالت وجودی و اعتباریت ماهیت قبول میکنم ماهیت فرع وجوده، ولی نمیگم معلول وجوده. تعبیر ایشون در همین صفحه 101 اگر ملاحظه بفرمایید، در سطر 5 از صفحه 101 ایشون اینجوری داره که ان الوجود هو الاصل فی الصدور من الجائل و تقرر فی الاعیان لکونه نفس التقرر فی الاعیان. این تعبیرات من خودم دوست می‌داشتم که بخونم، چون خیلی جالبه به اون تلقیایی که ما از اصالت وجود نداریم، خیلی ما اونا رو به نحو واضح تبیین میکنه. ولی به خاطر اهدافی که در کل کتاب اسفار داریم و تصمیم هایی که گرفتیم و نکته هایی که هست به این شکل در اومده. میفرماد ان الوجود هو الاصل فی الصدور من الجائل و تقرر فی الاعیان. وجود در تقرر در اعیان اصله. چرا؟ چون اصلا وجود نفس تقرر در اعیان، اصلا جنس وجود تقرر در اعیانه، جنس وجود موجودیته. و الماهیت مفهومتون من متحدتون معه فتکون و فرعن له. این تکون و فرعن له. نگاه کنید در مسئله موجودیت خارجی وجود اصله و ماهیت فرع او هست در تحقق در اعیان. خب شما اگه میخواید این نوع ارتباط رو علت و معلول بدانید، خب بگید. ولی اون علیتی که ما تو فلسفه یاد میگیریم که تراوش وجودی و امثال اینا هستش، بینشون برقرار نیستش. اصل و فرع هست ولی علت و معلول به اصطلاح فلسفی نیست. اینم در واقع یک قسمت از این نحوه ارتباط وجود و ماهیت با هم دیگر. یه چیز دیگری هم که تو این عبارت ها هست اینه که ما اگر در بحث اصالت وجود گفتیم وجود اصیله و ماهیت اعتباریه، اعتباریت اختصاصی به ماهیت نداره. یعنی وجود اصیله و هر چیزی غیر از وجود متحقق باشه در نفس الامر، همه اینها اعتباری هستن. اعتباری با بحثی که میکنیم، مباحثی که مطرح کردیم، اعتباری نه یعنی ذهنی. مجدد تاکید می‌کنم اینو توجه داشته باشید، باید به این نکته برسیم. ما این نکته تا آخر الهیات ما باش کار داریم، توجه کردید؟ تا آخر الهیات در همه بحث‌ها ما باید متوجه باشیم مراد از اعتباری یعنی چی. حالا در هر صورت ایشون توی یه قسمت از این عبارت می‌فرماد که نه تنها مثلا ماهیت اعتباریه، انتزاعیه، غیر حقیقیه، غیر اصیله، تمام اوصاف و لوازم ماهیت هم اینجوری هست. باز دامنه من فقط میخواستم از این عبارت استفاده کنم که بحث منحصر ماهیت نیست. تو بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت یک سوال مطرحه که چرا فقط این دوتا طرح میشن، وجود یا ماهیت. اونجا این بحث رو کردیم که چرا اینجوریه، و الا بحث به نحوه اصل ملاک و منات اختصاصی به مسئله ماهیت نداره. لم اونی رو که ماهیت رو اعتباری کرده در خیلی از چیزهای دیگر هم هست، ولی چرا فقط این دوتا نماینده این بحث شدن رو هم، این گفتگو رو هم مطرح کردیم. مثلا عبارت همین صفحه 101 اون و منها که داره، اون منهای پایین تر از کتاب ما اگه بخواید بگیرید، مثلا صفحه سطر 12 اونجا داره ان لوازم المایت امور انتزاعیتون غیر متأصله و قد حققنا ان الوجود امران حقیقیان. من همینجا رو فقط نمیخوام اون بحث رو واضح کنم، اون بحث چیز دیگه ایه. این تیکه رو میخوام عرض بکنم که اهمیت داره. میگه که لوازم ماهیت، حالا ما که اضافه میکنیم میگیم فقط بس لوازم ماهیت نیست، فقط میخواستم کاری بکنم که نشون بدم صدرا دایره اعتباریت رو از حوزه ماهیت هم بیرون برده، تو چیز دیگه هم هست. لوازم ماهیت، مباحث لوازم خود وجود، وحدت، فعلیت، علیت، خارجیت، فقر، غنا، همه چیزی که دیگه امکان وجودی، همه اینا اعتباریان. اعتباریان یعنی چی؟ یعنی به حسب سنخ ذاتشون متحقق نیستن، چون حالات وجودند متحققند. نه اعتباری یعنی حقیقتی که فقط تو ذهن باشه. اصلا خب این فیلسوف با اون چی کار داره؟ توجه کردید؟ همین رو محکیای خارجی دارن، منتها محکیای خارجیشون چیزایی نیستن که سنخ ذاتیشون وجود و تحقق باشه. چون صفات و ویژگی ها، اونم صفات نه به نه عرض ها اعراض اینا نه، چون حقایق و ویژگی و حالات وجودن به زم متحقق هستند، یعنی بالوجود موجودند. بالوجود بابای حس تقریبیه، نه بابای حس تعلیلیه. خب خیلی اینجا با تعمل کرد. در هر صورت ببینید که در این عبارت اعتباری بودن فقط مختص ماهیت نشده، از این حوزه در واقع گذشت و غیر متأصل بودن، غیر اصیل بودن، غیر حقیقی بودن به لوازم ماهیت مثل امکان و امثال اینها هم کشیده میشه و حتی چیزهای دیگر. خب عرض کردیم سه تا بحث مهم در این صفحاتی که پاورقی بردیم داریم. مطلب دوم تمام شد. مطلب سوم بحثی است که ما قبلا هم طرح می‌کردیم در تفکیک بین قضیه حینیه و شرطیه، یعنی مع الوجود و بل وجود. مثلا اینکه یک ماهیت ذاتیات خودش و لوازم ذاتی خودش رو داشته باشه، اینو گفتیم آیا بل وجود است یا مع الوجوده؟ گفتیم مع الوجوده نه بل وجود. این بحث رو مجددا صدر مطلعی تو این عبارت ها آورده و جالبه. مثلا اگر یک ماهیتی میخواست ذاتیات خودش لوازم ذاتی خودش داشته باشه، وجود هیچ گونه دخالتی نداره. تصریح صدر در اینجاست: من دون مدخلیت للوجود فی ذلک، هیچ مدخلیتی نداره. بله، تعبیر خودشون اینه که بله، شما مع وجود باید لحاظ کنید. این دخالت وجود فقط به نحو ظرفیه، به نحو بسترسازیه. تعبیر جالب داره مع انسحاب، یعنی که همه یک بستری باید داشته باشیم که تو این بستر این اتصاف ذات به خودش، به ذاتیات خودش، به لوازم ذاتی خودش صورت بگیره. اینو میگیم مع الوجود، اینو میگیم حینیه محضه، ظرفیه محضه. نه اینکه شرطیه بشه، بل وجود بشه. این بل وجود شدن نه به نحو بای حیث تعلیلی، نه به نحو بای حیث تقلیدی، هیچ کدوم نیست. نگاه کنید عبارت ایشون رو، بحث چیز دیگری است، من میخوام بگم این مطلب داره ارزشه و باید توجه بکنیم. ببینید ایشون اینجوری میگه و تقدم و تأخر بین الماهیت و لازمه ها، همین عبارتی تازه خوندیم ادامش، و تقدم و تأخر بین الماهیت و لازمه ها و این کان متحقق اینه من دون مدخلیت الوجود فی شیء من هما لکن من حساب من صحاب حکم الوجود علیهما لا بهی. حکم وجود انسحاب داره، خودشو پخش میکنه روی این ماهیت و لوازمش، توجه کردید؟ ولی به برکت وجود نیستش که یک نوع تقدم و تأخر بین ماهیت و لوازمش پیدا میشه و شما میگید این ماهیت این لوازم رو داره. در دل یه بحث دیگه ایست که ممکن این کلمات ذهن رو متوجه چیز دیگه بکنه، کار به اونا نداریم. الان انسحاب وجود هست بر لازم و ملزوم در حوزه ماهیت و لوازمش، ولی به وجود نیست. تعبیر خودشون در ادامه این هستش که میگه فالماهیت فی مرتبت اختزائها للازمه ها مخلوطتون بالوجود و ان لم یکن اختزائها به حسب الوجود. خیلی جالب میفرماد ماهیت در مرتبه اختزائش، ماهیت اختزا داره یا نداره؟ میگیم بله اختزا داره، ولی چی اختزا داره؟ خودش را، ذاتیات خودش را و لوازم ذاتی خودش را. ما چون تو خود بحث الان نیستیم که کشمکش چی بوده، اونا رو کار نداریم. ببینید مختزی هست در مرتبه خودش چیزایی را، ولی وقتی مختزی هستش مخلوطتون بالوجود مختزیه، نه بالوجود مختزی باشه. باید مخلوط با وجود باشه تا این اختزا رو انجام بده. همون بحث بستر، بحث ظرف، بحث هین. نه این به میتونه تعلیل هم باشه که بس کنن تعلیل که از هیچ کس به ذهنش تو این فضای صدرایی نمیرسه، حتی به نوعی تقییدی هم نیست. نه الان کار نداریم، میتونه هر دو تا باشه، توجه کردید؟ یعنی به بر این وجود نیست که میاد این اتصاف رو سامان میده. این اتصاف در درون خود ماهیت تمام شده قضیهش، این اختزا، این اتصاف ماهیت اختزای ذات خودش، ذاتیات خودش، لوازم ذاتی خودش رو داشته باشد، این به برکت خود ذات خود اوست. اینا همه به این ذات گره ذاتی خوردن، توجه کردید؟ بله همه اینها باید تو بستر وجود شکل بگیره. بل وجود نیست، مع الوجوده. چرا؟ اون از در واقع ارتباط با ماهیت رو بگه، همین میشه ظرف وجود. فهمیده شدن و متحقق شدن و اینها، در ماهیت میخواد متحقق بشه باید تو وجود باشه. لوازم ماهیت میخواد متحقق باشه. بحث تحقق لوازم ماهیت نیست، بحث این استش که این ذات این خاصیت رو دارد. بحث ظرف تحقق، مثلا شما میخواد بگید ماهیت متحققه، خب با بحث تقیده وجود در نظر گرفته بشه. میخواد بگید لوازم ذاتی ماهیت متحققه، یه گزاره دیگه تشکیل شده ها که محمولش یه متحققان، همه اینها بالوجوده. ولی اگه میخواد بگید که الانسان و انسان ها نه موجودان، اگه میخواد بگید الانسان ها موجودان بایسته تقیدی وجود، اگه میخواد بگید لوازم الماهیت موجودتان بایسته تقیدی وجود، ولی اگه میخواد بگید الانسان و انسان ها، الانسان و حیوان و ناطق، الانسان و ممکنان، الاربعت و زوجون، مثلا زوجات، اینجوری میخواد بگید، اگه این حرف رو میخواید بزنید، این فقط به بستر وجود نیاز دارد، نه بالوجود، به نحو بالوجود. همینجا تفکیک بین دخالت ظرفی و دخالت شرطیه. فرق بین دخالت ظرفی و دخالت شرطی چیه؟ همینجاست که اون محمول ها گره ذاتی با خود موضوع خورده، یه همون ضربت ذاتیه بود که عرض کردیم. در حالت این تعبیر اینجا هم اضافه میشه بر اون بحثایی که قبلا گذروندیم. خب ما از این قسمت هایی که به عنوان پاورقی مطرح کردیم میگذاریم، میرسیم به استدلال چهارم. نه عرض کردم، توضیح دادم اینا رو، چون ما یه تصمیمی گرفتیم پارسال مفصل عرض کردیم، تصمیم داریم، چون معمولا اسفار که شروع میشه نمیخونن همه اسفار رو و حیف میشه. ما دوره قبل که جلد اول شروع کردیم 4 سال طول کشید خود جلد اول، اگه به این سطح بخواد اینا پیدا بکنه، حالا با اون تفصیل گاز آدم ما شد، من مشاهده میکنم گاز آدم مفصل تر و فیلم اونم یه دوره اسفار مثلا فرض کنید که 9 جلد 20 سال حداقلش با طول بکشه، مضافه بر این که من فکر میکنم که سر آخر من خودم فقط باید اینجا بشینم. توجه کردید؟ من گفتم که آیا امر داره شده بین حذف کل اسفار یا حذف، الان خیلی از جا پیشنهاد میدن اسفار دیگه نخونید، مثلا بیرید شواهد روبی بخونید تمام کنید بره قضیه رو. امر دایر شد بین این که حذف اسفار بشه یا حذف بخشی از قسمت های اسفار که روی اینا اساتید بزرگی تاکید کردن. حضرت الله حسن زاده مکرر میفرمود اسفار باید تحریر بشه، یعنی به نوع کتاب کلاسیک نیست، یک کتاب منبعه. توجه کردید؟ ولی از بس فواید فراوان داره ما به اون رو به عنوان کتاب کلاسیک قرار دادیم، ولی باید کاری در ارتباط با اسفار صورت بگیره. یه کار هم صورت گرفته، یک اساتید بزرگوار یه کاری انجام داد، ولی ما نکته هایی راجع به اون کار داشتیم و اونها باعث شد یک روندی است. توجه کردیم، این توضیحات دادیم و اهداف رو گفتیم و اینا رو توضیح دادیم که مثلا دوست جلد فصل 2 بحث خیلی عالی داره، خب اهمیتش چندین برابر برخی از بحثی که در اینجاست. جلد 3 بحث حرکت و اینا فوق العاده است برخی از قسمت هاش، خب خیلی از اوقات خونده نمیشه. جلد 4 و 5 که اصلا در کل حوزه الان سالیان ده ها سال نمیخونن، جلد 4 و 5 برخی از قسمتاش من قیمت اونها رو گاهی از اوقات بالاتر از برخی از جلدهای دیگه میدونم. مثلا اواخر جلد 4 بحث حرکت جاری خیلی عالیه، ولی اصلا نمیخونن اونها رو. توجه کردید؟ از اون بگذریم، جلد 4 و 5 که بگذریم، جلد 6 که اهمیت فوق العاده پیدا کنه، بعد وارد الهیات الاخص میشه و تازه ما میخوایم رو ثمرات فلسفه صدرایی بنشینیم، کنار میکشن افراد. توجه کردید؟ این نیروشون تحلیل میره و مشکلات پدید میاد. ما اینها مجموعه اینها باعث شد که بخوایم یک جور تهذیب بکنیم اسفار رو. ولی چه جور تهذیب بکنیم؟ نه تهذیبی که اعتماد رو برداره، چون انواع تهذیب ها حذف میکنن و بعد طرف میگه یه چیزایی بوده حتما، ما مثلا یک چیزای فوق العاده مثلا بوده، اگر بود مثلا ما زودتر فیلسوف می شدیم، یا مثلا یه چیزی از این حرفا. ما گفتیم که پس این کارو بکنیم، بیایم قطعاتی که خوب متن درسی باشه که درجه 1 و درجه 2 است به لحاظ این فصل اینجا بذاریم، و بعد بقیه قسمت ها رو همینجا ببریم زیر پاورقی، یعنی از چشم دور نشه. و البته الان ابزاری هستش که اگه کسی بخواد اونا رو ادامه بده میتونه ادامه بده، یعنی فایل ها هست و خب شروع متعدد هست، الحمدلله دوستانم که دیگه چند دور فلسفه خوندن و این قدرت هم که برایشون وجود داره، اون ظرفیت ها هست. ما هم که پارسال 2 روز رو کم کرده بودیم، امسال دیدیم که نمیشه، 1 روز کم کرد، چهارشنبه هم که درس نیست، پس فرصت میشه که ما اونها رو نگاه بکنیم. به نظر ما به لحاظ تجربی که هستش این بخش اگر بره به خاطر اون فواید فراوان روی که ما مد نظر باید داشته باشیم، فکر میکنم میارزه به این کار. کجا رو آدرس بدیم؟ آدرس این از کجا؟
شهر
نه گفتم دیگه، الان شهر فرض کنید که شهر حضرت آیت الله جوادی هست. نه دیگه، اون چیزی که لازم باشه عرض میکنم، در فرض کنید که این شروع که در اینجا هست، فایل ها هم که اینجا وجود داره، توجه کردید؟ فایل ها هم که وجود داره، تو هر بحثی هم معادلش رو در جای دیگه ما میتونیم پیدا بکنیم. در خود این بحث نیست، مثلا ارتباط وجود و ماهیت، خب من کجا آدرس بدم؟ در کل اسفار و آثار صدرا ریخته بحث ارتباط وجود. من آدرس دادم، یادداشت کردم کل از آثار، میتونید این رو بگیرید، دوستان این آماده کردن آدرس های هر بحث رو در کل اسفار من آماده کردم، مثلا اثرات وجود و ارتباط ماهیت و چیزهای مرتبط با اون در کل اسفار کجا بحث شده همه رو جدا کردم، توجه که در اسفار. در آثار دیگر صدرا هم خب تلاش های صورت گرفته در جای دیگر، اون رو میشود پیگیری کرد. حالا مضاف بر اینکه ما برخی از دوستانمون دارن این تلاش رو میکنن که ذیل هر بحثی اگر صدر المتعلین جای دیگه چیزای دیگه گفته اونها هم استخراج بشه به تدریج، ولی الان خب مسئولش آماده نمیشه، این کار هم صورت گرفته. یه کارهای دیگری هم تصمیم گرفته بودیم که خب دیگه دوستان کارهای دیگه و اینا که واقعا هستش نشد. ما میخواستیم حکمای پس از صدرا رو هم چک بکنیم که اینها تا کنون چی گفتن که اونها هم به نحو چی گیده بیاد ذیل اون کار نهایی که میخوایم انجام بدیم. خب اینا کارهایی بود که مجموعا در نظر داشتیم. بحثای مثلا ارتباط این مباحث با شریعت اگر بحثای بالفعلی وجود داره، بحثای ارتباط اینها با مباحث فلسفه غرب اگر چیزایی وجود داره، که مجموعا یک اثری ما باش روبرو باشیم که همه چیزایی که یک شخص فلسفه خون نیاز داره در سطح بسیار عالی که میخواد اسفار بخونه توش وجود داشته باشه، متن کم باشه، تحقیقات فراوان در حواشی وجود داشته باشه که این غنی سازی ها درش صورت بگیره. حالا ما یه خود عقب نشینی کردیم، توجه کردید؟ یه خود عقب نشینی کردیم از اون فضا اومدیم یه مقدار پایین تر رو در نظر گرفتیم. حالا تا ببینیم که انشالله چه خواهد شد. خب حالا پس میرسیم چی به برهان چهارم. این خودش برهان قاطعی بود که در واقع ما چرا این بخشا رو باید قطع بکنیم و حذف بکنیم. خب الان میرسیم به برهان چهارم. برهان چهارم و پایین پنجم تو کلمات شیخ اشراق آمده و مورد استقبال صدر المتعلین هم قرار گرفته. حالا من اصل استدلالی رو که به عنوان استدلال چهارم از شیخ اشراق هست رو عرض میکنم. یکی دو تا نکته من الان تذکرش میدم، ولی دو تا نکته است که تو جمع‌بندی باید بگیم و حالا توضیحاتی است که در ادامه خواهیم داد. برهان چهارم خلاصش اینه که اگر در باری تعالی ما علاوه بر بعد وجودی دارای بعد ماهوی هم باشیم، این حقیقت که دارای بعد ماهویه فی حد نفسه به لحاظ بعد ماهوی افراد متکثر تا بی‌نهایتی رو میتونه داشته باشه، این مجبور نیست که حتما فردش یکی باشه، چون ماهیت فی حد نفسه قابلیت پذیرش کلیت رو داره، چنانچه میتونه جزئی باشه به علل عوامل خارجی، به علت خاصیت ذاتیش میتواند چی باشد؟ کلی باشه، این افراد فراوانی رو داشته باشه، گرچه نه کلیت جزء ذاتشه نه جزئیت جزء ذاتشه. ماهیت من حیثیه لیست الله یلا جزئیه ولا کلیه، لا متفرد ولا کثیر، لا واحد ولا کثیر، ولی بستر در درون خودش آماده است برای اینکه افراد فراوانی رو داشته باشه. خب اگر واجب الوجود دارای چنین ماهیتی باشه، پس ماهیتش فی حد نفسه میتواند افراد کثیری رو داشته باشه. حالا سوال میکنید، من روح برهان میگم چون کش داده جناب صاحب تلبیهات و در مد خواهیم خوند. این ماهیت رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، سوال میکنیم این ماهیت به حسب ذات خودش ممتنع الوجوده، یعنی نسبتش با وجود امتناعه؟ خب طبیعتا اینو نمیتونیم بگیم، چون اگر نسبتش با وجود امتناع باشه، خب این یک فردی رو که الان ما به عنوان واجب الوجود داریم چرا پس داریم؟ نباید این یک فرد رو داشته باشیم. پس ماهیت به حسب خودش ممتنع الوجود نیستش. خب سوال خواهیم کرد، ببینید این نکته که الان عرض می‌کنم تو تقریر خود صاحب حکمت اشراق نیومده، شیخ اشراق نیومده، ولی بعداً یه تقریر اضافه می‌کنه صدرا، ما اون تقریر الان اینجا می‌خوام عرض بکنم، گرچه اون بخش از عبارتم نمی‌خونیم. صدرا میگه خب حالا که این ممتنع نمیتونه باشه، آیا این ماهیت به حسب ذات خودش واجبه؟ آیا واجب باشه پس باید تمام افرادش متحقق بشن؟ چرا فقط یک فردش متحقق شده؟ افراد دیگر هم با چی متحقق باشن اگر به حسب ذات خودش واجب باشه؟ پس واجب هم به حسب ذات خودش نمیتونه باشه. میریم تو شکل امکانی، یعنی ماهیت بحث به خودش با چی باشه؟ ممکن باشه. و همین امکان موجب میشه که عده‌ای از افرادش بتوانند محقق نشوند به علل بیرونی، به علل بیرون از ذات این ماهیت برخی از افرادش متحقق نشدند. ولی یک اشکال ایجاد میکنه اگه بگیم ماهیت فی حد نفسه ممکنه، و اون است که چرا در این فرد واجبه؟ پس ذات ماهیت فی حد نفسه حتی در این فرد هم چیه؟ ممکن الوجود، یعنی وجودش میتواند چی بشود؟ زائل بشه. چرا حتما اینجوری میگیم؟ میگیم چون خاصیتی که ماهیت فی حد نفسه داشته باشه مال همه افرادشه. اگر در بقیه افراد ممکنه و به خاطر علل بیرونی الان متحقق نشده، پس معناش اینه که همین ماهیت در این موردی که راجع به واجب الوجود هم داریم بحث میکنیم، بحث به درون ذاتش ممکن الوجوده، علل بیرونی ازش او رو واجب کرده. خب این دیگه با واجب الوجود بودن به ذات سازگاری نخواهد داشت. تقریری که صدرا میکنه این ازش توی عبارت بعدی داره، میگه وقتی شما برای واجب الوجود ماهیت در نظر گرفتید، این ماهیت یا باید ممتنع باشه، یا باید واجب باشه، یا باید ممکن باشه. هر سه فرض در محل بحث ما با توالی فاسده روبروه. چون اگه ممتنع باشه این یک فرد نمیتونه متحقق بشه، اگر واجب باشه باید همه متحقق بشن، اگر ممکن باشه این با واجب الوجود بودن سازگاری نداره. از سوی دیگر ما در مواد سراس اثبات کردیم یک ماده دیگر چی؟ نداریم. این تالی فاسدی که پدید اومده به خاطر اون مقدم فاسدی هستش که در واقع شکل گرفته. مقدم باطل و فاسد چیه؟ مقدم باطل این هستش که در واقع واجب الوجود علاوه بر بعد وجودی دارای بعد ماهوی هم باشه. پس از اول میگیم واجب الوجود وجود صرف است و دارای بعد ماهوی نیستش. حالا اون استدلال رو دیگه کار نداریم، اون انواع مشکلات رو قبلا گذشت. این یه برهان جدیدی استش که یعنی اگه بخواد واجب الوجود داره ماهیت باشه این مشکلات رو پیدا میکنه، و این مشکلات باعث میشه که ما بگیم واجب الوجود وجود صرفه. ببینید عبارتشون اینو دیگه باید بخونیم، این دیگه این مقدار بیش از این ارزش نداره که واجب راجبش وایسیم. الرابع ما افاده صاحب التلویحات، صاحب التلویحات شیخ اشراق در جلد اول مجموع مصنفات صفحه 34 اینو آورده. البته شیخ اشراق تو اون عبارت ها اول فرمایشات حکمای مشا رو تو این قسمت نقد میکنه، این نکته جالبی، اونا رو نقد میکنه، بعد میگه برهانی که بشه روش وایساد این برهانه که الان داریم میخونیم. جلد اول مجموع مصنفات صفحه 34 بیانشون اینه: الرابع ما افاده و صاحب و تلویحات واقعا ان الذی فصل الذهن وجوده عن ماهیته، اون چیزی که ذهن تفصیل میده تفکیک میکنه وجودش را از ماهیتش، ان امتنع وجودها بعینه، اگر وجود این ماهیت عیناً خود این وجود ممتنع باشه، این اگه این ماهیت ممتنع الوجود باشه، اگر این ماهیت ممتنع الوجود باشه لا یسیر و شیء منها موجودن، پس هیچ یک از افراد این ماهیت نباید موجود بشه. و اذا صار شیء منها موجودن، وقتی یک فرد از افراد این ماهیت موجود شده که مثلا این واجب الوجود باشه، فالکلی له جزئیات اخرى معقوله غیر ممتنعه لماهیاتها بل ممکنه الى غیر النهایه، فالکلی له جزئیات اخرى معقوله غیر ممتنعه لماهیاتها بل ممکنه الى غیر النهایه. پس کلی، کلی نه اون ماهیته که منظور کلی طبیعیه، ولی یکی از تبعاتش این هستش که افراد متکثر میتونه داشته باشه. چی؟ الان من بخونم این رو: فالکلی له جزئیات اخرى، پس کلی برای او جزئیات دیگری است که قابل فهمه، قابل تعقله، غیر ممتنعه لماهیاتها، یعنی به لحاظ ماهیتشون ممتنع الوجود نیستن، بل ممتن بل ممکنتان الا غیر نایه. الا کجا داشت ما شما؟ ها الا لمان ان داره، غیر ممتن الا لمان ان. خب این خوبه، این یک نسخه خوب میتونه باشه. خب الا لمان ان هم میتونه معنا بشه، یعنی ممتنع نیست مگر به خاطر موانع خارجی، مراد یکیه، ولی مال ما داره لماهیاتها. ما شما نسخه از ساقه سنزده است؟ خب من تصحیح نکردم اینجا رو. در هر صورت اینم میتونه باشه، الا لمانه، اینم خوبه چون در ادامه عبارت هم میاد.
لماهیات ها یا الا لمانه، بل ممکنتون الا غیر نهایه، تا بی نهایت افراد براش ممکن هستند. و قد علمت ان ما وقع، تو خود تلویات اینجا کله داره، ان کل ما وقع، و قد علمت ان کل ما، هیچ فرقی نداره بلاز محتوا، ان کل ما وقع من جزئیات کلیین بقی الامکان بعدو، هر چی از جزئیات یک کلی واقع بشه خب بقیه تو حوزه امکان باقی میمونن، بقی الامکان بعدو. و اذا کان هاذ الواقع واجب الوجود و له ماهیت وراء الوجود فهی اذا اخذت کلیتا امکن وجود جزئی آخر لها لذاتها. پس حالا بیایم تو بحث خودمون، اگر این چیزی که ما به نحو محقق داریم واجب الوجود باشه و دارای ماهیتی باشد غیر از وجودش، و له ماهیتان که ورای وجود باشه، غیر از وجود داره بود ماوی باشه، فهی این ماهیت اذا اخذت کلیتا، یعنی نه اینکه اذا اخذت یعنی به لحاظ کلی طبیعی، بدونیم که میتواند کلیت پیدا کنه، افراد کثیر پیدا بکنه. خب میفهمد فهیه اذا اخذت کلیتا امکن وجود جزئی آخر، وجود یک فرد دیگری برای این ماهیت به خاطر ذات این ماهیت ممکنه، امکن وجود جزئی آخر لها این ماهیت به خاطر ذات این ماهیت، اذ لو امتنع الوجود للماهیت لکان المفروض واجب الوجود ممتنع الوجود، اگر ممتنع باشه وجود، اذ لو امتنع الوجود للماهیت، اگر امتناع داشته باشه وجود برای ماهیت به حسب ذاتش، خب بس اون چیزی که واجب الوجود فرض کردید ممتنع الوجود خواهد شد، لکان المفروض واجب الوجود ممتنع الوجود به اعتبار ماهیته، و هذا محال، این محاله چون ما محل بحث ما واجب الوجوده، و هذا محال، غایت ما فی الباب ان یمتنع به سبب غیر نفس الماهیت. این اون الا لمانه این که شما گفتید رو اگه اون الا لمانه این باشه اینجا داره تفصیل میده، ولی اگه الا لمانه این نباشه اینجا تازه داره شروع میکنه این بحث رو. میفرماد که غایت ما فی الباب ان یمتنع، یمتنع چی؟ اون جزئی های دیگر، ان یمتنع بگیم این واجب الوجود، بقیه به خاطر عوامل بیرونی ممتنع هستن. غایت ما فی الباب ان یمتنع به سبب غیر نفس الماهیت، اگر اینجوری باشه میدونید یعنی چی؟ بازم ممکنه به ذات بودن ماهیت که بر نمیداره، فیکون و ممکنن فی نفسه، فیکون رو برگردونید به اون جزئی که واقع شده، اگر بقیه جزئی ها به خاطر اسباب خارج از ذات ممتنع بشن، پس این جزئی واقع شده هم به لحاظ ذاتش باز ممکنه، فیکون و این جزئی واقع شده ممکنم فی نفسه، فلا یکون و واجبن، پس دیگه واجب نمیتونه باشه، بازم میشه خلاف فرض اولیه ما، لأن جزئیات الماهیت وراء ما وقع، چون جزئیات ماهیت یعنی افراد ماهیت غیر از اونی که واقع شده ممکناتان، اونا هم این یک ویرگول میخواد بعد از ما وقع، ممکناتان اینا ممکن هستن، کما سبق کما که گذشت، فلیست واجبتن، اون بقیه تکرار داره میکنه اینجا ها، این هی داره تکرار میکنه، فلیست واجبتن، اونا دیگه واجب نیستن، فاذا کان شیء من ماهیاته ممکنن، ماهیاتی داره یا ماهیتی داره؟ ماهیاتی. خب فاذا کان شیء من ماهیاته ممکنن فصار الواجب ايضا به اعتبار ماهیتی ممکنن، اگر یک فرد از یک ماهیت ممکن باشه یعنی همه افرادش ممکنن، درسته؟ بس واضحه. فاذا کان شیء من ماهیاته ممکنن فصار الواجب ايضا به اعتبار ماهیتی ممکنن، و هذا محالان، چون بحث واجب الوجوده، فاذا ان کان فی الوجود واجبان، اگر در واقع این فی الوجود یعنی در واقع در نظام هستی، اگر در نظام هستی واجبی باشه، فلیس له ماهیتون وراء الوجود، این تعبیر جالبه برای اینکه روی کرده الهیات و عمی به واجب رو نشون میده، میگه اگر واجبی باشه اینجوریه خاصیتش، توجه کرد؟ بعدم تو الهیات من اخص میگیم چی؟ واجب رو اثبات میکنیم و بعد میگیم خاصیتش اینه که ماهیت نداره، الان اینجا روی کرده الهیات من عمی داریم. فاذن ان کان فی الوجود واجبون فلیس له ماهیتون وراء الوجود، وراء وجود ماهیتی دیگه نداره، به حیث و یفصله الذهن الى امرین، به گونه ای که ذهن بخواد اون حقیقت رو به دو امر تفصیل بده، به بعد وجودی و بعد ماهوی، ممکنات رو این بلا سرش رو در میاره ذهن، ولی راجب واجب نمیتونه این کار رو بکنه. پس بنابراین نتیجه بگیریم، فهو الوجود صرف البحت الذي لا یشوبه شیء من خصوص و عموم. پس بنابراین واجب الوجود وجود صرف خالصی هستش که خصوص و عموم و اینها بهش ملحق نمیشه. خصوص و عموم مال مفاهیم کلیه است، ربطی به حقیقت وجود نداره. بعد ایشون در ادامه میفرماد که هاذا کلامه نور الله سره، اینجا خیلی خوشش اومده، هاذا کلامه نور الله سره و ارا انه برهان متین و تحقیق حسن. دو تا نکته عرض بکنم اینجا. یکی این که یک سوال اینه که خب شیخ اشراق که اصالت ماهویه، خب چطور ما میتونیم بر اساس اصالت ماهیت چون این حرفایی بزنیم؟ درسته؟ ما انشالله این رو در جنبندی عرض خواهیم کرد. یک نکته دیگر، نکته دیگر این استش که الان صدر متعلم خیلی استقبال کرده از این برهان، چون گفته چی؟ ارا انه برهان متین و تحقیق حسن. فقط این نیست، سه تا اشکال در ادامه گرفته میشه و هر سه اشکال رو صدر متعلم چیکار میکنه؟ دفع میکنه. این نکته هم هست. یک پرسش که برای ما میمونه که تو جنبندی باید بگیم اینه که آیا صدر متعلم بالاخره این برهان رو میخواد قبول کنه؟ آیا اشکالات نهایی که ایشون در جلد 6 گرفته پاپیچ این برهان نمیشه؟ ما این چرا در جنبندی رو عرض خواهیم کرد، با اینکه هیچ کجا از آثار ملا صدرا، حالا لاغل من ندیدم، هیچ کجا از آثار ملا صدرا این برهان رو نقد نکرده، ولی اون نقد اساسی که در جلد 6 داره و اون سه تا برهان زیرابش رو میزنه به طور کل، اون جور نگاه ها رو میزنه، این برهان رو هم مخدوش خواهد کرد. ولی حالا دوستان بازم تأمل بکنن، بالاخره صدرای چنین برخوردی داره. اگر بشود این برهان یا امثال این برهان رو زنده کرد، فواید بسیار زیادی داره. نه ماهیت واجب، نه این نیاز به مطالعه شب گرفتید، باید مطالعه بکنید و بعد مباحثه هم شاید اگر بخواد، اصلا مشکلی نیست اینجا، چون مشکل نیست من جواب نمیدم. این تا اینجا. و اما در ادامه توجه که، و اما در ادامه از ول ایراد توجه کردید تا شکن و ازالتان مجدد میره داخل پاورقی. از ول ایراد تا شکن و ازالتان، ابتدا یک ایرادی رو مطرح میکنه و بعد اون ایراد رو پاسخ میده. توجه کردید؟ اگر بخواید از فایل های قبلی ما نگاه بکنید، از فایل 100 بخش آخر فایل 100 و 101 این بخش رو پوشش داده، 100 و 101 این دوتا فایل هست. و در اصل اشکال اول که ول ایراد علیه رو صدر پاسخ میده، میگه آقا مبنای فرمایشات شیخ اشراق بر اساس اصالت وجود و تشخص وجود و اینها هستش، همون حرفایی رو که جناب فارابی اینو میزنه که این بلاد تاریخی اهمیت داره. بعد از اون فحاصل و برهانهی تا قبل از وما اشنعه مجدد صدر متعلم برمیگرده یک بار این برهان رو تقریر میکنه که من تقریرش رو در توضیحات عرض کردم، خیلی روانم از این قسمت از عبارت. از فحاصل تا اینجا، از وما اشنعه ما آورده و علیه بعض الالام، مرادشون از بعض الالام قیاس الدین منصور ابن صدر الدین دشتگی شیرازی پسر سید سنده، چون صدر متعلم به این دو تا بزرگوار خیلی اهمیت میده، تو مکتب شیراز به این دو تا خیلی اهمیت میده، هم شریش هم بودن از یه جهتی، در صد اهمیت میده به اینها. خب اشکالی رو قیاس الدین منصور به برهان چهارم که مال شیخ اشراق هستش داره و واقعا اشکالی تو فضا نیست و صدر هم جواب میده، این اصلا تو فضا نیستش، این اشکالی که جناب قیاس الدین منصور میکنه اشکال تو جواب اینه، عمیقا متوجه برهانش شیخ اشراق نشده. به صدر هم همین حرفی که زدم توضیح میده تا کجا؟ تا قبل از شکن و ازالتان. پس اشکال دوم و پاسخ به این اشکال، تا میرسیم به شکن و ازالتان. در شکن و ازالتان شبهه سوم، اشکال سوم به برهان مطرح میشه و پاسخ، اینو میخوام بخونیم به خاطر اینکه این کمی جدی تره، با توجه بهش بشه. به نظر من مقداری که صدر آورده، گرچه اصل یک تیکش کافیه، ولی برخی از توضیحاتش جالب نیست. حالا در هر صورت اشکالی که در شکن و ازالتان مطرح میشه اینه که ما در فلسفه یاد گرفتیم، این آقای مستشفی میگه از خود شما یاد گرفتیم، که شما میگید
جواهر عقلیه نوعشون منحصر در فرده، نوعشون منحصر در شخصه. به مرز عقول و مجردات که وارد شدی، اینا دیگه فی حد نفسه یک فرد بیشتر نمیتونن داشته باشن. خب واجب الوجود که در رأس عقوله، در رأس مجردها هستش. اگر هم ماهیت داشته باشه، میگیم ماهیتش منحصر در فرد، اصلا افراد دیگر قابل تصور نیست تا بگیم اونها یا ممتنع از ممتنع نیست یا امثال اینها. حالا من اشکال بکنم جواب اصلی رو صدر تو همون سطر اول پاسخ دادی، بقیهش حالا بازم تعمل شما بکنید ببینید چه جوریه. شک کن و ازالتون و لعلک تقولو، شاید شما اینجوری بگی انهم صرحوا بان تشخص العقول من لوازم ماهیتها، خدایون و حکما تصریح کردن که تشخص عقول و مفارقات مجردات از لوازم ماهیتشون هست. به معنا ان ماهیت کل واحد من الجواهر المفارقه تقتضی انحصار نوعی فی شخصه، ماهیت هر یک از جواهر مفارقه مقتضی، این کلمه مقتضی رو خیلی میخواد مانور بده، مقتضی انحصار نوعش در شخصه، یعنی یک فرد بیشتر نداره. ما قبلا تو بدایه نهایه مثلا آریس از نهایه مثلا در نهایه فصل 7 مرحله 5 صفحه 86، فصل 20 مرحله 12 صفحه 316 این بحث مفصل آمده. فلیکن الواجب ذا ماهیت یقتضی لذاتها الانحصار فی واحدن، پس باید، یعنی می شود، فلیکن یعنی می شود، این میسوره، میشه که واجب الوجود دارای ماهیت باشه ولی این ماهیت اقتضا میکند انحصار در فرد را. فکیف حکمت به ان الماهیت لا تقتضی شیئا من مراتب التعین، چجور شما میگید که ماهیت به حسب خودش در یک فرد خاصی گیر نمیکنه، به حسب خودش کلی است و افراد فراوانی رو داره و بعد بحث خودتون رو پیاده کردی؟ این اصل اشکاله، وقتی ما گذشت به پاسخ نمیرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.